در این بخش از صحبتم دیگه باید وارد سیر سیاسی انقلاب بشیم و سیر پیشرفت انقلاب بشیم. همیشه که گفتم بهترین راه این کار و چیزی که واقعا اونو نشون بده از لحاظ فاکت و امپریک تاریخ نگاریه و من طبعا اینجا این کار نمیتونم بکنم و تحقیقات وسیع‌تری هم لازمه برای که بشه همچه کاری کرد. برای من اینجا به شکل شماتیک بحث عرض میکنم و در این قسمت یه اشاره کوتاهی به طبقات میکنم، بعد به نیروهای سیاسی که کم و بیش متناظر با این طبقات هستن و از اونجا وارد بحث سلطه جریان اسلامی خمینی میشه بر انقلاب ایران و چه عوامل سیاسی چگونه مبارزه طبقاتی به شکل داد. واکنش رژیم شاه به بحران اقتصادی بر همه طبقات جامعه تأثیر گذاشت. وضعیت همه طبقات وقتی وارد انقلاب شدن، طبق کارگر وضعیتش روشنه. راجب نابرابری های رشد کاپیتالیسم در ایران در فاصله سال 40 تا 57 صحبت کردم، یه آمار خیلی محدود و صرفا شاخصهایی به دست دادم. راجب خرد بورژوازی ایران گفتم که تورم خصوصا بیداد میکرد براش و فشار شاه، واکنش شاه به تورم بهش فشار میورد. تورم معنیش پای رفتن قدرت خرید مردمه، همون پول قدیمی امروز جنسای کمتری میخره. برابر این کسب و کار خرد بورژوازی واقعا خراب شده بود، خصوصا خرد بورژوازی که در توزیع بود و خرد بورژوازی صنعتگر بود. خرد بورژوازی ایران کلا در مقابل رشد سرمایه داری واضحه که آسیب‌های دیده بود، به این معنی که قدرت رقابت با مثلا خصوصا خرد بورژوازی سنتی ایران، صنعتگران سنتی ایران، آهنگرا، مسگرا، اینجور شغل‌ها در مقابل صنعت بزرگ و اینا شکسته می‌شدن. در مورد بازار هم همینجوره. راجع به نقش بازار میشه جدا صحبت کرد، ولی بازار اولا راستش یه نهاده که از یه نهاد سنتیه و چون سنتی دقیقا لابد پدرسالارانه برش حاکمه و برای طبقات مختلف رو تقریبا بازار فرموله میکنه یا اقشار مختلف رو تقریبا بازار فرموله میکنه. بازار از تجار بزرگ رو دربر میگیره تا واضحه که مغازدارا و کسبه و خود بورژواها رو، تا واضحه که کف کارگرا رو اونجا رو. مطمئن خاص ویژگیش اینه که یک مناسبات سنتی داره، بلکه بازار یه نهاد سنتیه و از دوران پیش از سرمایه داری بوده. بازار خصوصا به معنی نه معنی مارکت، بلکه بازار به معنی بازار تهران، بازار اصفهان، بازار به معنی که در شرق در مملکت اسلامی بوده. و بعد اگه راجع به بورژوازی بازار داریم صحبت میکنیم، اینا از مدل رشد شاه، از رشد کاپیتال در ایران سود بردن. اینا آمار ارقامش هست، نمیتونم خدمتتون بگم الان تو این یادداشتم هست، ولی لازم نیست اشاره کنیم. و اینا هم دوست دچار سرنوشت چیز شده. خاصیت بازار به عنوان یه نهاد که بازار میبنده، بازار اینو میگه، بازار فلان میگه، البته که سنتی بود، سنتا با مسجد رابطه داشت و خصوصا در سیر تاریخ ایران چه در مشروطه و به ویژه در دهه 20 دوران مصدق با جبهه ملی، با نهضت آزادی بیشتر به دلیل مسیحی بودن سنتی بودنش. بورژوازی مدرن ایران با وضعیت اقتصادی که پیش اومده بود، کسب و کارش به خطر افتاده بود، رژیم شاه برای اینی که چاره‌ای نداشت جز اون مدل اقتصادی رو دنبال کنه و نمیتونه جواب بده، برای بورژوازی در اون مقطع ناکفایتی داشت. یکی از بررسی کنندگان انقلاب ایران مثال جالبی داده، گفته به نظر اون، به نظر من اغراق میکنه ولی برای اینکه نکته نشون بده، میگفت راجع به خاموشی ها صحبت میکرد که ناتوانی و بیکفایتی رژیم در اینکه برق رو برسونه و در سال 56 خاموشی هایش وسیع وجود داشت، دلیل از خسارت بزرگی که این خاموشی ها به کارخونه ها داشت، حتی از لحاظ خدمات شهری طبقه متوسط و بورژوازی مدرن ایران رو به شدت ناراضی میکرد از شاه. این نمیتونه حتی سرویس درستی بهشون بده. اینجاست که راجع به خصوصی کردن اینا صحبت میکنم که الان دیگه مدل چیه. گفتم راجع به بورژوازی بزرگم، مدلی که شاه در پیش گره، حتی اینها رو از خودش روند. بعدها در سیر انقلاب به دلایل سیاسی اینها رو قربانی کرد، حتی بعضیشون رو دستگیر کرد، بعضیشون رو زندان کرد. اینا بزرگترین قوای انقلاب ایران طبعا همه اینا، منظورم اینه که وارد انقلاب شدن به دلیلی که گفتن. عموما به این دلیل که اقتصاد سیاسی ایران مانع از این میشد که دولت بورژوا امپریالیستی شاه بتونه راه حلی برای اون بنبست اقتصادی داشته باشه. این بحران کلاسیک نزول نرخ سود نبود، یه بحران مالی نبود، برخلاف جای دیگه کاملا پول در دستش بود، زیادی هم داشت. ولی با این همه سعی کردم توضیح بدم چگونه اقتصاد سیاسی ایران یه بنبستی ایجاد کرده بود که این حکومت بورژوا امپریالیستی قادر به جواب دادن بهش نبود. بنابراین یه نارضایی ها به یه سطح بزرگ انقلابی شکل داد. اگر علت انقلاب واقعا بنبست کاپیتالیسم بود و یه راه حل ضد انقلابی نئولیبرالی و یه راه حل انقلابی گذار به سمت سوسیالیسم از لحاظ اقتصادی داشت، این نارضایی عمومی و این ناتوانی دولت بورژوا امپریالیستی شاه برای پاسخ دادن به این بحران اقتصادی باعث شد که یک صف عمومی ضد استبدادی، ضد اتوکراتیک، یعنی ضد استبداد فردی شاه شکل بگیره. و این شکل واضحه که دینامیسم واقعی انقلاب و مسئله محوری انقلاب که باید از اقتصاد بود و از انظار یه درجه دور کرده که فرمی شد، یه پوششی شد که روش قرار گرفت. بزرگترین قایم انقلاب از طبقاتی دهقانان هستند، روستا هستن در انقلاب ایران. خاطر اون باشه که در مقطع انقلاب بهمن بیش از نیمی از جمعیت هنوز در روستا زندگی میکنن و کلا روستاها و دهقانان در انقلاب ایران بی‌تحرک بودن. شاه این امید واهی رو داشت، شاید نباید اشاره کنم چون وقت تلف میشه الان، که مثلا با اصلاحات ارضی پایه‌ای در اونجا داره، یک دو بارم سعی کرد بره از روستاها چماق به دست بیاره ایران، ولی به اون جمعیت‌های کرایه‌ای بودن، واقعا هیچ وقت پایه‌ای پیدا نکرد. ارسنجانی قول داده بود که با اصلاحات ارضی این رژیم یه پایه‌ای در یه قشر خرد بورژوا در روستا در کشاورزی پیدا میکنه. شاید بی‌تحرکی دهقان من نمیدونم، من شخصا دقیقات خیلی کافی دقیقاتم ابدا کافی نیست در مورد به اصطلاح روستاهای ایران در انقلاب و وضعیت کشاورزی ایران، ولی دست کم این نتیجه میشه گرفت که بی‌تحرکی روستا باستاب این واقعیت که انقلاب ایران یه انقلاب شهری به معنی کاپیتالیستیش بود. کاپیتالیسم مدرن ایران دچار بحران شده بود، زمین طبیعی در مرکز انقلاب ایران نبود. این فرق بزرگی بود که به هر گونه الگوبرداری از انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه، انقلابات کلاسیک تاریخ میذاشت. و راستش به نظر من که زمین در مرکزش نبود به خوبی توضیح میده چرا جریانات مثل حزب توده که اصلا اهداف کاملا حمایت از رژیم داشتن، تمام رادیکالیزمشون بند جیم و بند دال بود که وانمود کنن که مسئله زمین و دهقان در دستن، اصلا مسئله مطرحی نبود. در حال نارضایی عمومی طبقات، اینکه از نظر بورژوازی هم رژیم شاه کارایی نداشت، باعث این انقلاب وسیعی شد که شکل همگانی و شکل همه علیه یه نفر به خودش گرفت. اما طبقات بلا واسطه در عرصه سیاست دخالت نمی کنن، با واسطه نیروهای سیاسی نماینده شون دخالت میکنن. مثلا نمایندگی سیاسی، مثلا تحزب، مثلا احزاب مهمه. نیروهای سیاسی احزاب رو باید دید و پایه طبقاتی اینا رو دید و بیانگر چه بودن. اینجا با یک مشکل بزرگ برخورد میکنن در بررسی انقلاب ایران و این نتیجه گیری من از مطالعه چند ساله تاریخ ایران، دقیقا به دلیل سرکوبگری حکومت شاه، دقیقا به دلیل نبودن دموکراسی، حتی دموکراسی لیبرالیش، هیچ کدوم از طبقات رابطه یک به یک با نیروهای سیاسی نداشته. باید تقریبی میشه راجع به این رابطه صحبت کرد و نیروهای سیاسی به درست همونش که مارکس هم در سیر مارکسیستی هم مثلا راجع به طبقات صحبت میکنن و راجع به احزاب یا نیروهای سیاسی صحبت میکنن، یا مثلا باشگاه ها در انقلاب فرانسه یا همینجور جمعیت ها در انقلاب 1848 و رفت اینا رو به منافع طبقات میگن. در مورد ایران این رفت کمتر از حتی در حالت انقلاب هایی هست که در قرن 19 و حتی قرن 18 اتفاق افتاده، انقلاب فرانسه مشخصا منظورم است. به این دلیلی که دیکتاتوری این امکان رو به اینکه طبقات بتونن طبیعیه شکل بدن، برای که از نظر چه نظر واسه سوسیالیست ها چه از نظر لیبرال ها، دموکراسی اون عاملی هست که جامعه رو وصل میکنه به سیاست، جامعه رو منعکس میکنه در سیاست. از نظر سوسیالیست ها، از نظر مارکسیست ها واضحه که ما قانون یک دموکراسی و معنی حقوق دموکراتیک، آزادی دموکراتیک، آزادی عمدتا آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات و آزادی اعتصاب و اینا هستیم. و در مورد لیبرال ها که حالا با فرم های لیبرال دموکراسی و پارلمان رو نمیدونم اینا صحبت میکنم، من چه دیگه بررسی سعی کردم بگم که چگونه اونا با طبعا اهداف خودشون، منظورشونی که منافع مختلف بالاخره باید فرمولی بشه و این منافع بتونن با هم گفتگویی بکنن که توش بخوام به سازشی برسن و اسم این میشه جامعه مدنی که میتونه در عرصه سیاست منعکس بشه. به هر حال فقدان دموکراسی به هر معنیش باعث این بود که طبقات اصلی جامعه نمایندگان سیاسی شناخته شده نشن. در مورد بورژوازی ایران حتی من میخوام بیش از این افراط کنم و این تز رو در اینجا مطرح کنم، قبلا هم دیگه ترک کردم، همه صحبت میکنن راجع به طبقه‌کارگر ایران ناآمده بود در دل انقلاب، که نوش طبقه‌کارگر ایران سرزنش کرد و شرایط غیر دموکراتیک و اختناق این امر باعث شده بود واضح. ولی واقعا طبقه‌کارگر ایران همونچی که در ادامه بررسی خواهم گفت به نظر من به اصطلاح روشیافته ترین طبقه ایران بود و اینو فکر میکنم میشه نشون داد. نامه ترین طبقه بورژوازی ایران بود. بورژوازی ایران اولا جوان بود، تازه شکل گرفته بود، از اصلاح طرزی باید متولد شده بود، این باید یادمون باشه، خصوصا بافتش به شدت عوض شده بود از دهه 1350 به بعد و خصوصا از 1353 به بعد. نوکیسه ها که پودرهای قدیمی دوستشون نداشتن احتمالا باشون وصلت نمی کردن، نوکیسه ها تشکیلش می دادن بخشی به وسیعشون. و بورژوازی ایران یه دیدم متخصص علوم سیاسی در این بررسی انقلاب ایران گفته، به نظر من تعبیر خوبی داده، گفته بورژوازی ایران اتمیزه بود، هیچ آگاهی تمام به نظر من طبقه برای خود مطلقا نبود. طبقه کارگر ایران مثلا طبقه برای خود بود و این نشون داد و اشاره میکنم در ادامه، نمایندگی سیاسی نداشت، حزبشون نداشت، نمایندگی سیاسی یک به یکی به خودش نداشت، ولی طبقه برای خود بود، هویت طبقاتی داشت. راستش اینو قشنگ میشه دید، شما تو سال 1354 اگه آدم رو تو خیابون متوقف میکردی میگفتین بله تو کارگری، بهت میگفت یا آره یا نه، ولی شک دارم تو هیچ آدم متوقف میکردی میگفت آقا جان شما سرمایه داری، اینو به جواب میتونست بده، نمیتونست جواب بده، نمیدونست منظور چیه سرمایه، آه چی، نه من نه من تو دکون دارم، میدونی حتی این معقوله نبود. برای اینکه ضعف بورژوازی ایران، اتمیزه بودن بورژوازی ایران، ناخودآگاهی بورژوازی ایران در مقطع 55 56 بفهمیم، شاید یه شاخص خیلی ساده‌اش باشه مقایسه کنیم با وضعیت امروز ایران که کارمند بوروکراتش، جامعه شناس درجه 3ش، نمیدونم محقق اقتصادی درجه 2ش، روزنامه‌نگارش حتی قشنگ نظر داره راجع به این که فواید اقتصاد بازار چیست، دولت چیست، نقدینگی چیست، فلان چیست. کافی رو مقایسه کنیم با نه فقط سانسوری که در دانشگاه وجود داشت، با کار دانشگاهی که واقع شده. جامعه شناسان ایران بهترینشون، دستگاهیشو میگم ولی چپش رو بده تازه ولی جغرافی انسانی ایرانی درش نداد، وزیر هم شدی وقت شد. بعد این کتابشو بخون، چون من یه واقعه کتابشون نگاه کردم دارم میگم، منو چه فرهنگ راجع به اقتصاد ایران ولی بخون نسبت به مطالبی که امروز تو روزنامه سرمایه چاپ میشه در اینکه کمتری از اقتصاد ایران، جامعه ایران نشون میده. جامعه اینا جامعه شناسی درس میدن، مدل های جامعه شناسی درس میدن، هیچ چیز راجع به جامعه خودشون حتی از دید بورژوازی خودشون نداشتن بگن. بورژوازی ایران بورژوازی بود که دعا به جان اعلیحضرت میکرد، سیزده به در میرفت تلویزیون نگاه میکرد و هایده و معصی نگاه میکرد. بورژوازی به شدت بی فکر، تاریک فکری بود. روشن فکری ایران که دست چپ افتاد، علت چه بورژوازی ایران کتاب نمیخون، فیلم خوب نمیدید، تئاتر حاضر نبود بره، شاه اوپرا و پتران رودکی ساخت خنده دار بود. بورژوازی ایران سیزده بودن میرفت گرام توپاز داشت با هم موزیک هایده مهستی همیلا گوش میکرد، اصلا خداگاهی طبقاتی نداشت. اتمیزه بودن بورژوازی ایران باعث معنیش نیستش که اینا تمایلات سیاسی نداشتن، تمایلات سیاسی داشتن، احساساتشون، تمایلشون، غریزه‌شون حتی به منافع طبقاتشون طبیعی که رب داشت، ولی باعث میشد که خود بورژوازی ایران هیچ تکاپویی نداشت برای اینکه حزب سیاسی و گرایشات سیاسی خودش رو شکل بده، بلکه این گرایشات سیاسی بودن که هزار برابر بیشتر از مشکلاتی که چپ حتی رادیکال ایران فکر میکرد باید خودآگاهی طبقاتی رو برای طبقاتشون میآورد. به نظر این عامل مهم بود که از تو اپوزیسیون ایران راه حل بورژوایی بحران نمیتونست بروز کنه، برخلاف امروز، برخلاف امروز برای که هیچ فشار از پایینی بر روی نیروهای که مایل بودن سخنگوی طبقات متوسط بورژوازی باشن وجود نداشت. خود بورژوازی بنا به ذاتش نمیتونه نمایندگی سیاسی واحدی داشته باشه، خصوصا وقتی مسئله ارضی مطرح نیست. چون مسئله ارضی، مسئله زمین که شکل مالکیت بورژوازی در روستا هست، یک عامل مهمیه که با طرح مسئله زمین شما میتونید تمام بورژوازی راجع بورژوازی روستا و اقشار مختلفش در حال یه موزه بکنه. زمین های تقسیم کنید، میدونید که چه اقشاری با شما خواهند و من نمیمند در هر چیز. اگر کوپراتیو رو داره بدید، تاوانی رو داره بدید، میدونید نتیجه دهقانی کم زمین و خوشنشین و اینا خواهند بود، جلب شما میشه اینا. در مورد بورژوازی شهری صدق میکنه برای اینکه به شدت متنوع. مارکس یه جایی میگه در همون ایجدان برومره راجب دهقانان میگه، ولی تو اونوالی بنظر راجب خوردوری صدق میکنه، میگه اینا میگه طبقه پیوند ارگانیکه، در صورت که طبقه دهقان که نگاه میکنه اینا مثل گونی سیب زمینی کنار هم چیدنشون. خورده بورژوازی شهری ایران دقیقا این خاصیت داشت، بخشش سنتی بود، بخشش در توزیع بود، بخشش صنعتگر بود. هنوز وارد قشر کارمندا و کم درآمدی نشدیم که اونا رو خورده بورژوازی اگر ردبندی کنیم چه مشکلاتی به وجود میاد، بر فرض بگیریم مالکیت اونا، تخصصشون و مالکیت اونا، مدرک دانشگاهیشون رو به جای موادشون. به هر حال خورده بورژوازی نمیتونست به یک حزب واحد سیاسی شکل بده، این مشکلش بود، برنامه چیزی داشته باشه. به این نکته برمیگردم. راجع طبقه‌گرایی صحبت نمیکنم، برای که این صحبت خطاب چپ هاست و همه میدونیم و مسئله شده داریم و من بحث جدیدی از دقل اینجا نمیخوام روش مطرح کنم، با همون مفروضات عمومی دارم بحث دار میدم و فرصت کمه. بنابراین از طبقات باید حرکت کنیم و به نیروهای سیاسی برسیم. بورژوازی ایران بسیار ناماده و بنابراین عجیب نیست که نیروهای سیاسی بورژوازی ایران نه رشد میکنن نه واقعا مربوطیتی دارن. نیروهای سیاسی که در صحنه هستن اگه تقسیمشون کنیم علل رسول به لیبرال ها، چپ ها، بعد مجاهدین و برفرد جریان اسلامیسم. من راجع به این میخوام سوال کنم که لیبرال ها رو که بهشون میگیم از جبهه ملی شامل میشه تا نهضت آزادی تا جامعه و نمیدونم جنبش و همه همون جریانی که شد وسیع تر، این دوتا رو نمار سمبولیک دارم. من هر جا میگم لیبرال ها منظورم یه قشر وسیعه. خب اینا هویت داشتن، بودن، نیرو سیاسی مطرحی بودن به دلیل جایگاهشون در تاریخ ایران و نقشی که تاریخا برای بورژوازی ایران داشتن. و این نقش طبعا جنبش ملی کردن نفت بود، مصدق بود، پشتوانه‌شون بود. ولی برنامه اینو بازی که کهنه شده بود. لیبرال‌ها با چه برنامه وارد انقلاب شدن؟ و لیبرال‌ها رابطه‌ش و منافع طبقاتی چه بود؟ به نظر من سمپاتی بخش وسیعی از مثلا بورژوازی ایران رو میشه گفت کم و بیش داشتن، تا جایی که گفتم اون بورژوازی بیفکر ایران، اون بورژوازی نوکیسه و تازه تولد یافته و والگر ایران تا به درجه‌ای که اون سیاسی بوده بینا فکر میکرد بازه که سمپاتی داشته در مقابل اونا و خمینی، در مقابل نمیدونم مدنی و فلان آیت الله مدنی رو انتخاب میکرد، در نظر مدنی انتخاب میکرد. به این معنی قرابت‌های فرهنگی، قرابت‌های اخلاقی باعث سمتگیریش بود، ولی واقعا سیاسی به اون معنا نبود. به همین دلیل هم نیروهای لیبرال پایه چیز نداشتن. من میخوام بگم مشکل همه نیروهای سیاسی این بودش و این دقیقا بیان دیگه از همون چیزی که راجع به طبقات نمایندگی سیاسی گفتم. مشکل تمام نیروهای سیاسی این بودش که طبقه‌ای که خودشون مدعیش بودن رو بتونن بسیج کنن و بتونن تبدیل به نمایندش بشن و بتونن به حرکات اجتماعی اون شکل بدن و بتونن خصوصا از قدرت اجتماعی اقتصادی اون استفاده کنن در تاثیر گذاشتن بر عرصه سیاسی. لیبرال ها در این راه از همه بی‌کس‌تر بی‌پایه‌تر بودن به دلیلی که طبقه‌شون پراکنده، ناخودآگاه، به زحمت حتی طبقه‌ای در خود بود، داشت تازه متبرور میشد و سطح آگاهیش بسیار عقب مونده بود. علتش هم نوع رشد اقتصادی اون مملکت بود و نوع اینکه باید سرت پای میداختی و گوز میبودی و نظر نمیداشتی تا چیز کنی. اگر یه آدمی بود که خوش احترام میذاشت نمیتونست طبعا اونجا برو پول ساز بشه و چیز کنی، که اما که فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی هم که خودش احترام میذاشت نمیتونست بره عمل اکره ظلم بشه و حقوق بگیره، باید در چریک میشد. و اون کسی که میرفت قید فکر کردن زاده بود و کل بورژوازی ایران این خاصیت رو وسیع داشت. دارم اقراق میکنم ولی برای که نکته اون رسون. مورد چپ ها من بیشتر این صحبت نمی کنم. خیلی انتقاد شده که چپ خورده اوجا بوده، همینا درسته. باشه، من اگر رجوع لیبرال نکته تموم کنم، لیبرال ها با بحث قانون اساسی وارد انقلاب شدن. لیبرال ها با همون بحث همیشگیشون وارد انقلاب شدن که شاه باید سلطنت کنند نه حکومت، پارلمان بذارن، قانون اساسی رعایت کنند. و لیبرال ها از اولین اقشاری بودن که نامه‌نگاری کردن. حاجی جوادی نامه دادنش یه دکار نویسندگان چیز گفتن و این جور حرکات رو داشتن. خواهشون عموماً توی روشن فکران بازمانده از دهه 30 بود، دهه 20 و 30 بود و سمپاتیایی در بین کانون مهندسان و اینجور چیزهایی که میبینیم داشتن، یه ده بروکرات ها، یه ده تکنوکرات ها و خصوصا بروکرات تکنوکرات هایی که دو بخش خصوصی بودن نه دولتی. سازمانشون هم گفتن اینا با قانون اساسی باید شدن، درک از مسائل اقتصادی اصلا نداشتن، برنامه هم برش نداشتن، دینامیزم انقلاب رو درک نمی کردن. سادهشون فکر میکردن که هنوز صحنه ادامه صحنه سال 32 است و جدال مصدق شاه داره دوباره فرصت تجدیدش میشه، جوری که سال 39-40-41 هم که فرصت ایجاد شده بود گفتم امینی اومده بحران دیگه بود، جبهه ملی دوم تشکیل دادن، همون بحثایی کردن، هیچ تأثیری هم بر سر وقایع نذاشتن. به طور پایه‌ای بحثی که قبلا کردیم، اصلاحات ارزی، کاپیتالیستی شدن ایران، لیبرال‌ها برنامه اقتصادی سیاسیشون رو بی‌ربط کرده بود. خصوصا اگر قبول کنیم اون تعبیری که من از بحران اقتصادی ایران به دست دادم، اینا هیچ درکی از مشکلات اقتصادی ایران و راه حلش نداشت. خصوصا همونجوری که گفتم هنوز راجع به ریخت و پاش دربار و اسلحه خریدن اینا صحبت میکردن، نشون میدادن که حتی نقش منطقه ایران نمیفهمن و اهمیت اون حتی برای طبقه خودشون نمیفهمن، برای که بلا معلوم نبود چرا بورژوازی ایران باید از بورژوازی ترکیه فر بهتر و چاق و چله تر باشه جیبش. این وضعیت لیبرال ها از لحاظ سیاسی با قانون اساسی وارد شدن، به تدریج زیر فشار انقلاب همیشه مایل به سازش بودن، اگه سازش نکردن برای این بودش که میفهمیدن که فایده نداره و سرشون به باد میره و با انقلاب همراه شدن تا بتونن مهارش کنن. اینا رو بازرگان به بهترین نحو گفت، ما بارون میخواستیم سیل اومد، اگه نمیشد بهتر بود، نکنید این کارا رو. بازرگان آدم ساده و ساده لوحی بود که راحت حرفشو میزد و خاطراتش خوندنش و این کتابی که نوشته جالبه برای اینکه مایت اینا نشون میده. تنها نیروی لیبرالی که این کار نکرد بختیار بود، با انقلاب همراه نشد بلکه جلو انقلاب واسه تو مقطعی که راجوش برمیگردم و راجو اونم میگم که چرا اون برخلاف چیزی که الان فکر میکنن بهترین آگاه ترین نماد بورژوازی ایران نبود. راجو چپ رو برگردیم، راجو چپ زیاد صحبت نمیکنم، برنامهش روشن بود. من برنامهش رو معنی اعتقادات برنامهش نمیگم، نقشه ای که انقلاب داشت روشن بود. چپ انقلابی بود، خواهان ادامه انقلاب بود، خواهان سرنگونی شاه تا آخر بود. الان روشن میگم بهش چپ خرد اورژا، به نظرم تعبیر درستیه، ولی باید حواسمون باشه که این چپ خرد اورژا رو به مثابه یک مثل اینکه یک بیماری غیر قابل علاج نگیم، گویا ماهیتش این بود و محتوم بود و همین خواهد بود. چپ هم مثل هر نیروی سیاسی دیگه در طول انقلاب میتونست پایه طبقات خودش رو پیدا کنه، یا از زاویه دیگه اگه بگیم طبقه کارگر هم تنها در طول انقلاب میتونست به نمایندگی سیاسی واقعی خودش شکل بده. چپ به عنوان پیگیرترین نیرو وارد انقلاب شد و من اگه بخوام راجع به تاریخ انقلابی را صحبت کنیم تماما از عملکرد چپ دفاع میکنم و جز مدح و ثنا چیزی برای چپ ندارم. چپ انقلاب ایران پیش بود، اشتباه کرد، ولی اشتباهش اشتباهی انقلابی بود، اشتباهی ضد انقلابی نکرد چپ. من راجع به حزب توده و اکثریت حرف نمیزنم، اونا چپ نمیدونم، از مقطعی که شروع کرد به توده اصلا داستانش جدا است کاملا. راجع به چپ رادیکال دارم صحبت میکنم، برای که من راست چپ و برمبنه ایدئولوژی تقسیم نکردم. این تقسیم هم اینجوری نیست که من ایدئولوژی توده یا بدم یا چپ و برمبنه، همونجور تقسیم کردم که هر جامعه تقسیم میکنه، اپوزیسیون اپوزیسیون رادیکال میخوام. چپ خواهان ادامه انقلاب بود، خواهان سرنگونی بود. امروز ما میدونیم ضعف تئوری امپریالیسم چپ و نمیدونم سرمایه‌داری وابسته و اینا، ولی این نکته توش درست بود که در هم شکستن ارتش، مقاومت آمریکا و حمایت آمریکا رو ستونای اصلی حکومت شاه میدونست، برخلاف لیبرال ها که جز مبارزات چین بود که دستگل هر سال میبردن برای سفارت آمریکا. لیبرال ها امیدش این بود که آمریکا رو قانع کنن که از شاه پشتیبانی نکنه، چپ میخواست نگونش کنه به خود آمریکا هم بجنگه. چپ داری مرمان وارد انقلاب شد که انقلاب پیش برونه، ولی چپ هیچ وقت مثل لیبرال ها و حتی بعد مثل خمینی و تا حد کمتری از مجاهدین هم اینجوری، هیچ وقت تبدیل به نیروی نشد که واقعا احتمال حتی به دست گرفتن رهبری انقلاب راجع بهش بوده، و به نظر من این امکان نداشت، نه به دلیل اینکه به قدرت فکر نمی کرد، جواب اینو قبلا دادیم، به این معنی که منشأ قدرت چپ چه بود، پایه طبقاتیش چه بود. وقتی میگیم چپ خورده بورژوا، و اینو تو بحثای جلسات دیگری که راجع به تاریخ چپ ایران خواهیم داشت روشن خواهیم کرد، بازی زرگری میذاریم، وقتی میگیم چپ خورده بورژوا، مسئله اینه که این چپ پایه اجتماعیش و کارگر نبود و نمیتونست ربطی بین اهداف خودش و منافع و اهداف اعلام شده و شیوه هاش و مبارزه بالفعل و واقعی یک طبقه اجتماعی ایجاد کنه، در اینی که نارزو داشت و امید این که میتونست یاد بگیره در طول انقلاب امید واهی نبود، کما که پیشرفته بسیار زیادی در اون جهت کرد، و اگر فرصت میداشت بالاخره این اتفاق میافتادی، بالاخره یک چپ که گویای منافع طبقه کارگر باشه و پایه اجتماعی کارگر داشته باشه شکل میگیره. این محتوم نبود. سیر انقلاب این قضیه رو با یک مسئله همراه کرد و بعدم با ختم انقلاب اصلا شرایط شکلی چنین چپی رو تغییر داد. چپ اگه پایه اجتماعی داشت در اون دانشگاه بود، و باید یادمون بیاد که از جمعیت 30 میلیونی آستانه انقلاب ایران جمعاً شاید 150,000 دانشجو مملکت داشت. معنیش هم نیست همه چپ بودن، اکثریت مثل الان وارد اعتصابات سیاست اینا نمی شدن، حداقل قبل از انقلاب داریم صحبت چون کنیم، سال 54-55 داریم صحبت چون کنیم، ولی فضای سیاسی انقلاب، اونایی که سیاسی بودن، دانشجویان پیش رو اینا، نه فقط اینا چپ رو می ساختند و اصلا بافت چپ اگه نگاه کنیم دانشجویی اینجور بود، بلکه در خود دانشگاه ها به عنوان پایش در دانشگاه بود وقتی وارد انقلاب شد، و طبیعه که به اسم طبقه کارگر حرف می زد، یا حداقل بخش رادیکالش به اسم طبقه کارگر حرف می زد، ولی درکش از دینامیزم انقلاب اگر به امر اقتصادی برگردیم همچنان این بود که مشکل همون سرمایه‌داری وابسته به این معناست که یک انقلاب و دینامیزم انقلاب را اگه میگفتی به چیه، خلق رو در مقابل امپریالیسم میدید، خلق رو در مقابل بورژوازی کمپرادور میدید و از این جور تمامات که من دیگه تکرار نمی کنم. بنابراین نقشه خاصی که برای انقلاب داشت و نقش ایفا میکرد از اون درک طبیعی ملهم بود، در اینه که به نظر سیر واقعیت به صورت روش تأثیر میذاشت و تصیح میکرد خودشو، یا در حقیقت سیر واقعیت اون عامل مادی بود که اجازه میداد درکای درست‌تر بالاخره تثبیت بشه. چپ یه نکته دیگه هم بگم، اگر بولیتن ایران چپ فدایی بود و پیکار بود، پیکار در آستانه انقلاب خودشو پیکار گذاشت، فدایی بود و مجاهدین میملان بودن بهشون میشه بود، ولی در سال 56 هر دو تا اینا در وضع بسیار دشواری قرار داشتن و این نکته هم باید در نظر داشت. فدایان به شدت ضربه خورده بودن، تعداد بسیار کمی ازشون باقی مونده بود و کادرهای بالاشون از دست داده بودن، بنابراین تا آستانه قیام، تا وقت آخرین زندانهای سیاسی آزاد شدن و بعد از رفتن شاه که دوباره دانشگاه باز شد و نمیدونم امکان فعالیت علنی ایجاد شد، چپ واقعا نقش مهمی در انقلاب از لحاظ سیاسی نمیتونه ایفا کنه، و مجاهدین میملان درگیر مسائل درونی خودشون بودن، درگیر انشابی که شده بود، درگیر مسائلی که پیش اومده بود، درگیر تغییر مشی که از مشی چریکی داشتن به سمت سمتی روسی تو دامی دادن. چپ بسیار کوچیک بود در اینی که مجاهدین فدای و مجاهدین میملان از سال 52-53 به بعد تنها نیروهایی بودن که در دوران شاه اسمشون تر شده بود، برای اینا مطرح بودن در سطح جامعه، برای که اینا نیروهای جنگنده مهمی بودن در دوران شاهی، و همونجور که لیبرال ها سرمایهشون رو از ملی کردن نفت و مصدر می گرفتن، اینا هم وجهی که چپ داشت، شناختی که چپ داشت، نقطه رجوعی که چپ داشت، مبارزات چریکی بود که با شاه انجام داده بودن و از جان گذشته بودن، بیشتر شهیدار داده بودن و بسیار دوست داشتنی محترم بودن برای هر آدم شریفی و جامعه روشنفکری ایران. این پشتوانه‌شون بود و پایه اجتماعیشون هم بیشتر تو دانشگاه بود. طبق کارگر، کارگران آگاه داریم راجبش صحبت میکنیم، کارگران پیش رو داریم صحبت میکنیم، طبیعی همون که راجع بورژوازی رابطه اجباریش با لیبرال ها گفتم، اگر برنامه انتخاب بود اکثریتشون واضحه که بالاخره به چپ ها سمپاتی داشتن و به چپ ترین چپ ها، سازمان کوچیکترش که ایجاد شده بودن در دور انقلاب بیشتر ایجاد شده، ولی همشون رو فعلا ما تحت این نامومی چپ رادیکال داریم ازشون اسم بره. مجاهدین هم بودن، ولی مجاهدین واقعا مثل چپ ضعیفتر از چپ، فقط در آستانه انقلاب تونستن بیان بیان شکل بدن. برای اینکه انشعابی که تو مجاهدین شده بود، مسئله که بشون انشعابی که شده بود، حتی مسئله مسئله که بشون بود کمتر از یک بسیار کمتر از یک سوم مجاهدین اولیه مجاهدین مذهبی مونده بودند، و بعدم اسم سازمان این بود باعث شد که یه تعدادشون انشعاب کنن، اصلا رو به جریان دیگه بیارن. و مجاهدین هم تا مقطع قیام شانسی برای تاثیر گذاشتن بر روند سیاسی نداشتن، یعنی که هوادارانش شاید اعضاشون به تدریج که زندان آزاد باز میشد از اواخر 56-57 حضور داشتن در جمعیت و اینا، ولی جز طرح نامشون چیز دیگه نبود. مثلا داشتن مجاهدین، نمیرزم راجبش صحبت کنیم، مجاهدین پرشون چی بود؟ پرشون با چپ در دانشگاه اینا از چپ کمتر بود، ولی اونجور که بعدا نشون دادن پایشون بیشتر دانش آموزی دانشجویی بود. پایشون خورده بورژوازی به اون معنی که در بازار و نمیدونم کسب و اینا باشه نبود. اگه بود در میون کارمندها بود، در میون به اصطلاح مهندسین و درس خوانده ها بود، در میون طبقات به اصطلاح میانی مدرن بود، یا خورده بورژوازی بروکرات و مدرن شهری بود. برایش میشه بیشتر صحبت کرد. اما بحث اصلی ما امروز بحث اینه که در غیاب در ناتوانی چپ، که وضعیتش این بود، پایه طبقاتیش رو نداشت، گفتم اگر راه حل قرار بود طبقه کارگر به دو به سمت یک اقتصاد گذار به سوسیالیسم ببردش، مختلف تحرک طبقه کارگر بود، در غیاب همچین حضور سخنگوی سیاسی چپی، سخنگوی سیاسی سوسیالیستی برای طبقه کارگر، در غیاب ضعف ساختاری خود بورژوازی ایران، ضعف آگاهی خود بورژوازی ایران، جوان بودنش، اتمیزه بودنش و رابطهش با نیروهای سیاسی که از گذشته به ارث برده بود، که واقعا به صیغه ماضی باید ازش صحبت میکردیم، این خلای سیاسی که اجازه میده این نیروی سومی که میخوام راجبش صحبت کنیم، خمینی یا اسلام سیاسی، شکل میشه. من در بخش اول صحبت اشاره کردم به تعابیری که از به قدرتسی خمینی وجود داره، و اینجا به همون شکل اونا برمیگردم خیلی سریع تر. خمینی چی نبود؟ یا اسلام سیاسی مدل خمینی رو میگم بشم، خمینی رو تفکیکش کنم از مجاهدین، از شریعت مداری، از همه جریانات اسلامی که بودن. سابقه طرح مسئله اش تولد این جریان برمیگشت واضحه که به 15 خرداد سال 42 و قیامی که شده بود علیه اصلاحات ارضی و رفرم های شاه تو وقتش می شد، و بعدم تبعید خمینی اینجور مسئله. ولی خمینی چهره مطرحی بود، ولی چهره حاشیه‌ای بود در اپوزیسیون، این سرمایه سیاسی این جریان بود، و خودشون در تاریخ نگاریشون خیلی میل دارن که خودشون جریان نشون بدن که انگار از 15 خرداد 42 داشته مثلا خیلی سیستماتیک فعالیت می کرده و انقلاب اسلامی نتیجه گسترش اون فعالیت ها نتیجه ببر به ثمر نشسته اون. اینجور نبود. میخوام بگم اولا خمینی از لحاظ ایدئولوژی جریان منسجم نبود، ایدئولوژی سیاسی نمی راجبش صحبت میکنه، جریان منسجمی نبود. این سابقه 15 خرداد با نقشی که خمینی توی انقلاب ایفا کرد کاملا متفاوته. در 15 خرداد خمینی خانه قانون اساسی بود، خمینی به اصلاحات حالا معلوم نیست که اون بلغیری که اصلاحات ارضی رو محکوم که خمینی امضا کرده یا نکرده، احتمالا نکرده، ولی به مفاد انقلاب شیشه بهمن شاه معترض بود، به اصلاحات معترض بود، یک واکنش به اصطلاح ارتجایی بود در مقابل اصلاحات سرمایه‌داری که از بالا سرمایه‌داری هم پروژه امپریالیستی که داشت انجام می‌گرفت. دست انقلاب 57 وقتی دارد شد چنین این برنامه به هیچ وقت ادامه اون نبود. با ایدئولوژی منسجمی راجع به حکومت اسلامی اینا از چلو اینا شکل نگرفت. خود حکومت اسلامی خمینی که نوشته شده، ولایت فقیه کتابش نوشته شده، کتابی که خیلی متأخره، آخر چهل اول 50 و اهمیت اون هم واقعیتش اینه که تا جایی که من خوندم فهمیدم و من ابدا تخصص ندارم در این زمینه و نمیخوام وارد این بحث بشم. و تا اینجا که اصطلاح متخصصین گفتن، اهمیتش تعبیر متواضع یکی از تعبیر مسلط در حوزه های شیعه و نزد فقهای بزرگ شیعه آیت الله العظمی میده، برای اینکه گویا اینجور میگن و من اینجور خوندم، دستگاه روحانیت تعبیرش این بودش که ما ادعای قدرت سیاسی نداریم تا حضرت مهدی ظهور کنه و اون وقتی که مسئله سیاسی ما مربوطه تا اون وقت بنابراین با هر حکومتی میساختن. این هم ظرف بود که شریعتی هم اینو نفت کرده بود به عنوان به اصطلاح شیعه صفوی، ولی به هر حال این خانش معتبر بوده و مسلط بوده بر حوزه ها و اینا. بس که خمینی تعریف میکنه در اینجور که نفتن در بحث ولایت فقیه و ایناش، اینی که نه در غیاب امام هم تا امام ظهور نکرده هم این حق خلافت با ولی و امام به اصطلاح ولی اون فقیه که جانشین امام هست و این باید به حکومت مشروعیت بده. بس هم اینه. در مدل خود خمینی همون قانون اساسی که گفته میشد 5 مشترک باید امضاش کنن، قانون اساسی انقلاب مشروطه منظورمه، این شرط رو چیز میکنه، تعمیم میکنه، تضمین میکنه. برای من که وارد بحثای شیعی بشم و بحثای حوزویشون بشم، ما همون قدر از اون بحث و ضرار پیش اطلاع داریم که اونا از بحثای مربوط به تروتسکی و استالین و سوسیالیسم در یک کشور نمیدن بروکراسی و اینا سرعتشو نداریم وارد اون بحثا بشیم میگیم چی بود جناب. نکته من یه چیزه، خمینیزم جریانی نبود هم سطح سوسیالیسم، هم سطح لیبرالیسم، هم سطح آنارشیسم، یک مکتب سیاسی پرداخته شده که وارد انقلاب شد. خمینی بدون برنامه سیاسی، بدون فلسفه سیاسی منسجم وارد انقلاب شد. اون چیزی که چیز فلسفه سیاسی میگن تو محدوده حوزه خودشون و بحثایی که خودشون میکنن رو دیگه اهمیتی داره، ولی مکتب سیاسی نبود. اینو از این راز میگم که خصوصا به نوشته‌ای که در دهه 1980 میلادی راجع به انقلاب ایران نوشته شده، وقتی آدم میره تو کتابخونه رجوع میکنه، واقعا کتاب راجع به انقلاب ایران یک کتابخونه متوسطی اگه نه یک کتابخونه بزرگی، آدم نمیشه همشو بخونه، بنابراین آدم تصمیم بگیره که چه تعابیری رو دستبندی کنه و بگه چه تعابیری رو نمیخوام. یه تعابیر مهمه اینه که کلا حرکت خمینیزم رو میذارن به عنوان یک مکتب سیاسی، اسلام سیاسی بهش میگن یا اسلامیزم بهش میگن یا بنیادگرایی بهش میگن، و چه خمینی باشه چه حسن بنا باشه چه نمیدونم طالبان باشه، همه اینا رو در اسلام بعد یه اونه که بیشتر میدونن شیعه رو جدا میکنن سنی، اینجوری بررسی میکنن و سعی میکنن ببینن که این گویا یک اندیشه سیاسیه. اینجوری نیست به نظر من. این اتفاق افتاده، خمینی حداقل با اندیشه سیاسی منسجم وارد قضیه نشده، عملکرد خودش بهترین شاهد این قضیه است. بازرگان تعریف میکنه و خمینی هم پنهان نمیکنه، میشه از سخنرانی همه آثار خمینی چاپ شده، موجود هست، نمایش هم هست، صحیفه اینه بوده میدونم فلان، میشه رفت دید اینا رو، حتی همه شون آنلاینه، میشه رفت دید. و خیلی روشن توی پاریس، یعنی حتی ما داریم راجع به پاییز 57 صحبت میکنیم، راجع به این صحبت میکنیم که همون قانون اساسی مشروطه با حذف اون سلطنتش کاملا قابل اجراست. ممکن اینو برای یک به حساب تاکتیکای خمینی، فریب دادن خمینی اینا بذاره، میدونم این تعبیر هست، ولی بحث من اینه که وقتی نگاه میکنید، تو هم امروز هم که نگاه میکنید و علت این که شما هم دانشجویان خط امام یه روز سفارت میگیرن طرفدار خط امام، امروز هم که لیبرال شدن طرفدار خط امام هست، اینی که این یک ایدئولوژی منسجم سیاسی، فلسفه سیاسی، همتراز و فلسفه سیاسی دیگه که حالا اسلامیزم هم در کنار سوسیالیسم اینا قابل بررسی نیست. همچنین برنامه سیاسی منسجمی هم خمینی نداشت. منسجمترین برنامه سیاسی خمینی که برنامه سیاسی خمینی در طول انقلاب شکل گرفت و بحث من این هست که به درجه این انقلاب پیش رفت و به درجه که امکانات بود اینا با بدیه پردازی به این جریان شکل دادن، این جریان با هدف اینکه میخوام این کار رو بکنم وارد انقلاب نشد، در شرایط انقلابی تونست کارهایی رو بکنه و شکل گرفت. راجع به پراگماتیسم خمینی در مورد برنامه‌اش، در مورد ایدئولوژیش مثال خیلی زیاده. مهمترین مثالش بحثی که بین خمینی و خامنه‌ای در گرفت. خمینی یه بار گفتش که احکام اسلام اگر به نفع حفظ حکومت اسلامی نباشه میشه معلق کرد، در همون سالهای 60-61 که وقتی اوضاع خیلی دشوار شده در رژیم، و خامنه‌ای که اون وقت نماز جمعه میخوند، و البته ایشون احکام ثانویه منظورشونه، بلا نماز و حج و اینا رو که هیچ کس نمیتونه معلق کنه. خمینی جواب داد شما اصلا اطلاع نداری، من هم اولیه رو میگم، میشه مسجد سوزون، میشه نماز حرام کرد، به شرطی که ولی فقیه از مسائل سیاسی چی صحبت کنه. این یه حالت دل بخواهی به ایدئولوژی خمینی دادی که تا خود همین روز هم همه میتونن بهش رفرنس بدن، از اصولگراها تا اصلاح طلبان. و در حقیقت میشه گفتش که نشون میده که دستگاه منسجمی نیست که نمیشه باش یک برنامه سیاسی واحدی ساخت، بنابراین بی‌خاصیتش کرده. جدال‌های سیاسی امروز صحنه سیاسی ایران میان خود اسلامیون، میان خود جناح‌های حکومت، رفرانساش به خمینی صرفاً جنبه به اصطلاح قدرت نمایی داره، نه جنبه تحلیلی، نه جنبه انسجام اندیشه، بلکه ادعای به اصطلاح ارث کردنه، بلکه پرستیژیه. نه ایدئولوژی منسجم بود، نه برنامه مشخصی اومد. این خیلی روشنه. خیلی ها باز هم در همون دهه 80 تا دهه 90 کتابایی که نگاه میکنین راجع به اقتصاد اسلامی صحبت کردن. اوایل انقلاب بحث بود که اونم اقتصاد توحیدی بنی صدر رو باید خونینا میخوان این کار رو بکنن. یک مجلونی به اسم استاد رضا اصفهانی بود میومد تو تلویزیون میآوردن یه حرفایی میزد، خصوصا فکر میکرد متخصص کشاورزی، آدم ژولیده و نادانی که من نمیدونم استاد اسمش بود یا لقبش بود نمیدونم. و این مثلا تحقیقات راجع به اقتصاد اسلامی و بانک ها چه میشنند و فلان چه میشنند، اصلا چیزی وجود ندارم، چیزی عمل نشدم، چیزی عمل نکردم، چون یه تغییر اسم مختصری که دادن بازار بورس هم هست و بالا پایین میره. اگر دخالت تو بازار بورس میکنه احمد نژاد غیر عقلانی، نه همون دخالت هایی که الان در به بانک مرکزی یه چیز هم دارم میکنم، مال اینا منطق اقتصادی داره، مال اون احتمال زیاد نداره، ولی از ایدئولوژی اسلامی سرچشمه نمیگیره. همشون بالاخره اهداف یا برای به احمد نجا اهداف سیاسی جناحی پشتشه، برای اینا اهداف اقتصادی که تازه در مورد اینا خیلی داشت اشتباه ترمید. برنامه سیاسی هم میخوام بگم نداشت، یعنی نوع دولتی که میخواد بیاد سر کار معلوم نبود. این نکته سادگی فراموش میشه که هیچ کس، نه چپ، نه لیبرال ها، نه امریکایی ها، نه سلطنت طلب ها، نه حتی خود خمینیست ها فکر میکردن که حکومت قرار خودشون بیا حکومت کنن. به هیچ وجه. یادشون میره که دولت موقت تشکیل شده بود از نهضت آزادی، وزراش از جبهه ملی بودن، از حزب ملت ایران بودن، فروهر بود، سنجابی بود، صحابی بود، اینا بودن. اینا دست حکومت رو حتی نداشتن، یعنی در خودشون نمیدن. رفسنجانی خاطراتش رو بخونین این نکته رو قشنگ بازبین کنه، میگه ما از موفقیت های خودمون متعجب بودیم و اون میگه کار خدا بود، خدایی بود واقعا. امدادهای غیبی که بعدا در مورد جنگ میگفتن در این مورد هم صدق میکنه. اینها منظور من این نیستش که هیچی نبودن به قدرت استرون، اون تعبیری که گفتم هوگو از ناپلئون صغیر میده، نه تعبیر من این نیست، بلکه دقیقا با تأثیر مارکس، با متد مارکس، با شیوه تحلیل مارکس میخوام بگم در یک شرایط معینی اون خلأ سیاسی و شکل مشخصی که مبارزه طبقاتی گرفت به اینا امکان داد که کارهایی بکنن و بتونن به قدرت برسن. وقتی امکانش فراهم شد، حتی یک کم فراهم شد، یک ذره روزن گشوده شد، اینا مثل آخوند دست درازی دستشون رو کاملا کردن تو اون سوراخ گشادترش کردن و سر بیشتر از قدرت خواستن و کل قدرت رو خواستن. جریان اسلامی یه جریان متحول باید دیدش که به نظر من شکل گیریش مثل همه احزاب دیگه که گفتم باید در جریان انقلاب پای طبقاتی پیدا میکردن، در اون دلائه اینها عقبتر از جریانات دیگه، به این معنی که برخلاف لیبرالیسم، برخلاف کمونیست ها، برخلاف سوسیالیست ها، فلسفه سیاسی، برنامه سیاسی که نوع دولت، نوع اقتصاد نداشتن، در مورد اقتصاد تا ابد حرفی نزدن، چون این مقدار شعارهای تند مستضعف و کلاهینه که هیچ معنی نداشت. راجع مالکیت همیشه دفاع کردن، نگهش داشتن و هیچ تغییر مالکیتی ندادن، در مناسبات مالکیتی تغییر ندادن در ایران. نمیتونستم بدم اگه مناسبات مالکیتی تو ایران کاملا کاپیتالیستیه، تنها تغییرش سوسیالیستیه، و اینا کاملا قبولش کردن و نگهش داشتن و اصلا میخوام بگم این رمزشون بود. در لحاظ سیاسی برنامهشون در سیر انقلاب اصلا مراحل انقلاب شکل گرفت. و این مراحل چه بود؟ این مراحل به نظر من تلاش طبقه کارگر، تلاش چپ برای پیش بردن انقلاب، تلاش لیبرال ها برای سرکوب کردن انقلاب، محدود کردن انقلاب، ممانعت کردن از چپ، ناتوانی لیبرال ها در سرکوب کامل چپ و ناتوانی چپ و طبقه کارگر در پیشروی معنیدار و پیشروی کامل، ناتوانی لیبرال ها در سرکوب کامل طبقه حریفشون که طبقه کارگر باشه و کمونیست ها باشن، و ناتوانی طبقه کارگر و چپ در کسب پیروزی های قطعی. چپ تونست انقلاب رو ادامه بده، پرچمدار این بود همیشه راجع به این صحبت کرد. من در این مدت اخیر که راجع به مسائل میخونم، به دلیل دیگه نه برای این سخنرانی، منظورم تاریخ ایران رو میخوندم، خصوصا انقلاب ایران رو میخوندم، به روزنامه چپ رجوع میکردم، به پیکار، به نشریات که در میومد، به کار اقلیت، به نشریات سازمانی که اون وقت خودم عضوش بودم. خیلی عجیبه که شما میبینید در سال 61 هنوز دارن راجع به انقلاب صحبت میکنن، هنوز دارن خون میدن، هنوز دارن شهید میدن. چپ خون داد در این راه، در راه پیش بردن انقلاب، انقلاب رو به جلو سوق دادن امر چپ بود و از همه چیزش گذشت. کافی نبود ولی راجع به جسارت و شرافت ایسه میشه حرف زد. در مورد طبقه‌کارگر مشخصا میگم، وقتی وارد مراحل میشم، که طبقه‌کارگر عمیق‌ترین نیروی اجتماعی انقلاب ایران بود و چجوری انقلاب ایران رو در دو مقطع، در دو مقطع با دو تعبیر مختلف که خواهم کرد پیش بود. در مورد بورژوازی گفتم، بورژوازی ناتوان بود از حتی سرکوب در مهار انقلاب، طبقه‌کارگر ناتوان بود از کسب پیروزی های قطعی که بتونه انقلاب رو به طور معنیداری جلو ببره. چپ دوندگی کرد به هر قیمتی، مثل هیزم انقلاب سوخت، ولی واقعا نتونست دینامیزم انقلاب رو درک کنه و انقلاب رو پیش ببره، فرصت پیدا نکرد، فرصت بیشتری بود پیدا میکرد. مثلا اینکه در این فضا مراحل شکلگیری و شکلگیری جریان خمینی که گفتم، بدون ایدئولوژی منسجم، بدون برنامه سیاسی منسجم، برنامه اقتصادی که هیچوقت نداشت، وارد شد. اگر اینا نبود چی بود پس؟ قدرت جریان خمینیزم این بود که طی مراحلی تونست بسیج توده‌ای بکنه، یک جنبش توده‌ای رو بسیج کنه واقعا، و باید پایه‌ای نشناخت، و این جنبش توده‌ای رو علیه چبله طبقه‌کارگر به کار ببره. به دلیل این پایه مادی قدرتش در بسیج این جنبش توده‌ای تونست پذیرفته بشه، هژمونی اعمال کنه بر لیبرال ها، و لیبرال ها اصلا پذیرفتن، ازش استقبال کردن در مراحل اولیه، تا بعد خود اونها رو شریک شدن، بلوک قدرت تشکیل دادن باش، نه چپ و توش را دادن، نه مجاهد حتا، و بعد حتی از طرف بورژوازی جهانی پذیرفته شد. در سطح تحلیلی بورژوازی ایران، بورژوازی جهانی از طریق نمایندگان سیاسیشون که به هر حال برای بورژوازی ایران مثل خود نهادهای اصلی رژیم بودن، ارتش و سخنگوهای اپوزیسیون بودن مثل لیبرال ها با اون معنی وسیعش، و بورژوازی جهانی که مسئله دولت آمریکا، دولت های اروپایی و حتی شوروی رو بذاریم واردش کنید، از سوی نظم جهانی پذیرفته شد، با بلوک قدرت که با لیبرال ها تشکیل دادن پذیرفته شدن، و معنی اینها شد که بر چپ و طبقه کارگر عمدتا با زور اعمال هژمونی کردن. در مجاهدین هم همینجور، اون هم یه نیروی دیگه بود که گرچه دیرتر وارد صحنه میشه، به دلیل که اونها زندون بودن و انشابات و اینا، ولی هژمونی رو پذیرفتن برخلاف چپ به یه معنی دیگه. من سعی میکنم اینو در طی مراحلی بگم، اگه خسته نشده باشین من ادامه بدم، اگر خسته شدید لطف کنید بگید من قطع کنم و دوباره شروع کنیم، ولی میتونم ادامه بدم. باید که وقت تنگه، من سیر انقلاب ایران رو و این یکی کاری که تاریخ نگاه باید نشون بده به چند بخش میکنم. یکی از شکلی انقلاب تا به اصطلاح 17 شهریور 57، دوم از 17 شهریور 57 تا قیام بهمن، 22 بهمن، و بعد از 22 بهمن تا مثلا 13 آبان، و 13 آبان تا به اصطلاح پاییز 60. اینا مرحله که راجعش صحبت میکنم و میخوام بگم چجوری جریان اسلامی تو این مراحل شکل گرفت و تسلیط شد و به وجود اومد. من گفتم اسکلتشو میگم. باید این دقت کنیم که اولین کسایی که وارد جریان اسلامی، جریان خمینیزم، بهش میگم خمینیزم داری که برام باشه رجوع کنیم شاخه اسلامی داریم صحبت میکنیم، خیلی دیر باید انقلاب شد. اولین برخورد انقلاب و قصد من اینجا تکرار تاریخ نیست، همه میدونیم اولین بارقای انقلاب از جانب باز دو طبقه اصلی میاد. اعتصاب های کارگری تو سال 54-55 بود و 55 با دشواری اقتصادی شروع شد، ولی اعتصاب اقتصادی بود، اعتصاب هایی که شاخص این اعتصاب های کلاسیک کارگر بود، اعتصاب هایی که مثل شاخص شرط انقلابی هنوز باشه نبود، ولی حاکی از دشواری های اقتصاد هست کاملا. ولی اولین اقدامی که میشه انقلابی در سرجانب طبقات پایین انجام میشه واضحه که مبارزات خارج از محدود است. سال اول سال 56 همزمان با اون از لحاظ تحرک چپ اگه بخوایم بگیم، همزمان از با اعتراضات دانشجویی که گفتیم پای چپ بود و ربط خود دانشجوها و سازمان های سیاسی، حتی ربط سازمان سیاسی چپ به مبارزه خارج از محدود هست، در این مجاهد راجبه شده چپ کرد، چپی دانشجوها سکن واردش بشن راجبه به نفت شعار بدن. برای بورژوازی ایران اولین شکلش و اونا به این معنی تاریخ ایران با اون حقوق بشر کارتر می نویسن و ناپراکنی هایی بود که از سوی همسال ارشد جوادی، همین بازرگان اینا، گرد همایی هایی که اینا داشتن در کاروان سراسنگیر هم جمع می شدن، سالگرد فلان رو می گرفتن و اینجور ملاقات شروع شد، دفتر وکلا و اینجور کارا و اینجور نامنگار شروع شد. اونا گفتم اجرای قانون می خواستن، قانون اساسی رو می خواستن، از بیقانونی شکایت، از خودسری شکایت می کردن و اینجور چیزا به ریخت و پاش ها و فساد و اینا اشاره میکردن. این دوتا جریان اسلامی از هر دو اینا دیرتر وارد انقلاب میشه، این دوتا تا به هم تلفیق میشن، جریان لیبرالی و جریان چپ به هم تلفیق میشن در شبهای شعر گوته که در شهریور، احتمالا در شهریور 56 برگزار میشه و بعد میده تا دانشجوها تا 16 آذرشون مبارزات خودشون ادامه میدن و به تحصیلات دانشگاه اینا میکشن. جریان خمینی دیرتر شروع میشه، حال میدونیم داستانشو، بهانه مقاله‌ای که در اطلاعات نوشته میشه علی خمینی و بعد با مرگ مصطفی خمینی پسر خمینی، و نه فقط دیرتر وارد میشه بلکه اون بی برنامگیش رو و عقب موندگیش رو تو همون اولین سخنرانی خمینی به مناسبت مرگ پسرش از وقتی میرن بهش اونجا صحبت میکنن علیه شاعت میزنه، این پیام رو به هواداراش روحانیت میده که آقایان اعتراض کنن، میبینید که این به صلاح روشنفکران حرف میزن، کارشون ندارن، میشه اعتراض کرد. خود این بهتر گویاترین شاخص برای هر تاریخ نگاری که اینها دیر وارد انقلاب میشن. بعد از اون با تظاهرات چلو اینا، چلو هر تظاهراتی کشته میداد یا بهانه میکردن این مذهبی ها، مثلا دیدم کافی مداحی بود یه واعظی بود در تصادف یه جایی کشته شد، در تصادف اتومبیل چلو اونم گرفتن تبدیل به تظاهرات شد، دیگه مهم نبود شهید باشه، مهم میده بر بهانه چلو باشه. به فاضل چلو شد که در اینا یه بهانه بود که فرصت میداد برای اینکه بتونه اعتراض یه درجه مشروعیت، درجه تحمل میداد، برای اینکه در مجلس ختم چهل ایران نمیشه جلوش گرفت. ولی بررسی کنندگان تاریخ ایران، خصوصا کسایی که به صورت بهشون دانشمندان علوم سیاسی میگن، یه نکته روشن رو دیدن که همه ما هم میدونیم که اختلاف شاهنشاهی تمام تریبون ها رو بسته بود، دانشجوها شکلشون اعتصاب بود، روشنفکران که گفتم نامه می نوشتم به وزیر دربار، نامه می نوشتم به اعلی حضرت، نامه می نوشتم به معینیان، نامه می نوشتم به نخست وزیر، این شکل مبارزاتشون بود در بهترین حالت، یواشکی دور هم جمع می شدن خونه هم دیگه، دانشجویان اعتصاب می کردن 16 آذر بود یا چه می دونم کوهنوردی می رفتن از اینجور کارا می کردن، شعار می دادن و بحث می کردن. ولی در تمام این مدت مساجد باز بود، علتش هم روشن بود، نه فقط دستگاه روحانیت کمک کرده بود در خود کوتاه بهش و در دهه 30 دستگاه روحانیت علی حزب توده بود و نمیدونم جماعت خیلی ارتجاعی بودن، بلکه برای مدت زیادی به خاطر مقابله با اندیشه و نفوذ اندیشه کمونیستی شاه دست مساجد باز داشته بود، حتی به اشتباه حسینی اشار باز داشته بود که به هیچ وجه شاهی نبود، زده شاس صفتو شاید میکنم من اینم بستشون. ولی مساجد باز بودن و مساجد سیاسی رو میبست و یا هر وقت که وقتی که دیگه زورش خیلی زیاد شده بود و حزب رستاخیز میخواست بسازه حتی دو حزب خودش هم نمیخواست نمایش بده همین رو بست چون با زور دیگه میخواستی. ولی مساجد همچنان بودن و مسجد رو به عنوان یک نهاد سنتی که در کل مانع اندیشه های ماتریالیستی و کمونیستی و اینا میشه تقویت میکرد، بوده میداد. و وجود این مساجد بهشون امکانات میداد. وقتی حتی انقلاب ایران شروع شد و این حالت چله ها اینا شروع شد، در مقابل اینا مقابل کمتر بود، ولی اینا منظورم این بود که در قیاب همه نهادهای دیگه، تمام مفسرین انقلاب ایران اینو میبینن که واضحه که این مناسبت های چله این شهید و اون شهید تبدیل به مناسبتی میشد که همه نیروها در شرکت میکردن، کما که در تبریز در بهمن 56 در تبریز یک ماجرای بزرگی شد و کشتار شد، یا در اصفهان و اینا منجر به حکومت نظامی شد، جنبه چله و جنبه مذهبی نداشت، همه نیروها همه دانشجوها تو شرکت میکردن، از هواداری مجاهدین مذهبی تا هواداران ما مسلح کنی تنها ره رهایی جنگ مسلحانه تو شعار میدادن. ولی پوششش واضح دست اینا بود، این پوشش بود. بنابراین اینا دیر وارد انقلاب میشن و اوج این قضیه واضحه که عید فطر سال 57 هست، شهریور 57 هست و 17 شهریور تو میدون ژاله که به اینا ربطی نداشت، ولی اونایی که واقعا رو میدونن بعدا میتونن دقیق تر روش اظهار نظر کنن اگه فرصتی باشه بس کنیم. به نظر من این شکل مبارزه رو به درجه حکومت شاه تحمل کرد، آوازهایی داد، خصوصا وقتی به آخرین دوره نزدیک میشین این شکل تو این فاز تا 17 شهریور خمینی به عنوان یه نیروی جدی، اسلامیسم به عنوان یه نیروی جدی در اپوزیسیون ایران تأسیس شد، با اینکه بعد از چپ و بعد لیبرال میدون اومد ولی حضورش اعلام شد، تصویر شد، ابتکارش این بودش که در چله اینا میتونست به اصطلاح تظاهرات و مبارزه انقلابی رو شکل بهش بده و ادامه بده. این شیوا اوجش ایدفتی که تعمل شدن ایدفت به خاطر وقایعی که تران اونجا روی داده بود بعد از سینما رکس در 28 مرداد که منجر به تغییر آموزگار آوردن شریف نامی شد، تاریخ جهانشاهی رو پس گرفت، کازینوهای بنیاد پهلوی رو بست، تقنیم و مطابق اله آخونده کرد، نمیدونم ساعت شرعی رو مطابق اله آخونده کرد و امتیاز دادن به آخوندها بود واقعا برای اینکه چون انقلاب بتونن بگیرن. به همین دلیل تظاهرات عید فطر تحمل شد. وقتی این قضیه از حد گذشت و گرون باشه که شاه در این دوره هیچ راهی برای مقابله با انقلاب جز این نداشت که یه جوری مهارش کنه و این نیروها رو بتونه به جون هم بیندازه و یکی از اینا بتونه یکی رو خونسا کنه و انشاءالله انقلاب تموم شد، تاکتیک های ویژه ای نداشت. در 17 شهریور وقتی به رو جمعیت اسلحه باز کردن، گلوله ریختن، کشته های زیادی دادن در اونجا، این شکل مبارزه ای که این شیوه مبارزه ای که جریان مذهبی، جریان اسلامیستی به عنوان تظاهرات با دلایل مذهبی باب کرده بود، در چله ها باب کرده بود، ناکاریشو نشون داد. میشد این شیوه رو سرکوب کرد و سرکوبش کردن. ادامهش از جریان مذهبی چه بود؟ چه میتونست باشه؟ ما شاهد اینجور تظاهرات دیگه نیستیم تا تاسو عاشورا. این شیوه مبارزه انقلاب ایران رو پیش نمی برد. تاسو عاشورا اگر این شیوه دوباره این تظاهرات تحمل شد، علتش این بود که ارتش کنار کشید. خیلی از ارتش با توافق کردن، با طالقانی با اینا صحبت کردن، قرار شدید از این مسیر معینی بدن، شعارهای معینی بدن، طالقانی دستور داده میدونم هست اینا تو همه تاریخ نگاره نوشتنش، دستور داده که بیرقای سازمانی رو نیدن، اسامی سازمانی رو نیدن، نمیدونم شعارها برنامه یکی باشه، با این همه دستشون در دست سردی برای که جنرات خیلی از این بود. ولی تاسو عاشورا دوباره این شیوه رو اومد، ولی به نظر من تفاوتی رو باید اینجا بررسی کرد، بلکه خیلی از تاریخ نگارا و بررسی کنندگان پژوهشگران انقلاب ایران این نتیجه رو میگیرن که شکل انقلاب ایران به انقلاب همه خلقی بود، ضد شاه بود که گفتیم شدن بروک تشکیل شد و شکل مبارزش هم این تظاهرات عظیم بود که شاه نمیتونه سرکوب کنه، چون نبود واضحه که دستگاه ارتش شاه میتونه تظاهرات سرکوب کنه، کمان که تو 17 شهریور این کار کرده بود، تو تاسوها شما این کار نکرد. اگر نکرد دقیقا تفاوت تظاهرات ها هست تو دوره تایف در شهریور و تظاهرات هایی که در آذر 57 اتفاق میفته، یعنی بعد از 17 شهریور تا فاز دوم انقلاب که گفتم تا 22 بهمنه. چه اتفاقاتی اون وسط میفته؟ اتفاق مهم ورود طبقه کارگر به صحنه است. برخلاف بورژوازی که اصلا گفتم و خدایی نشه و کارش به شکل طبقاتی چیزی نمیتونست باشه جز که پولاش رو ببره خارج، اعتراضش به حکومت شاه، برخلاف بورژوازی شکل شیوه شکل موارد طبقه کارگر اون چیزی که جایگاهش در نظام اقتصادی بهش این قدرت رو میده اعتصابه. بعد از 17 شهریور به سرعت اعتصاب عمومی کارگری در ایران برپا شد و این اعتصاب اعتصاب سیاسی بود. این اعتصاب سیاسی بود. طبقه کارگر، من اینو میخوام بگم، این طبقه کارگر انقلاب ایران ممکن کرد با اعتصاب سیاسیش از فاز دوم از 17 شهریور تا 22 بهمن. این نقش مهم طبقه کارگر انقلاب ایران پیش بود. اگر به تظاهرات تاسوعا شوه حمله نمیشه، علتش اینه که جریان مذهبی تونسته چنان هژمونی اعمال کنه بر خود طبقه کارگر که به پشتوانه همون اعتصاب عمومیه که به اونا میتونه بگه به من اجازه بدید تظاهرات کنم، من دارم اونها رو کنترل کنم. اگر بدون اون بود سرکوش کاری نداشت. من یه مثال دیگه میخوام بزنم، ممکنه بدفهمی بشه ولی منظور برای ندارم، جمع تکنیکیش فقط میخوام بگم. قدرت سرکوب تاسوعا شوره وجود داشت، کمان که میتونیم مقایسه کنیم تظاهراتی که 30 خرداد 60 مجاهدین به راه انداختن بسیار وسیع‌تر بسیار جمعیت‌تر از تظاهرات تاسوعا شوره در وضع جمعیت. 500,000 نفر خودشون میگن تو خیابون به شکل سازمانی تونستن بیارن و وضعیت دستگاه سرکوب رژیم خمینی به مراتب ضعیف‌تر از زمان شاه بود. به چه دلیلی؟ به این دلیل ساده که جنگ بود و نیروی اصلی سرکوبگرش در جبهه بودن. سرکوب کردن فنی تظاهرات تاسوعا شوره که ممکن بود، چیزی که مانع سرکوب تظاهرات تاسوعا شوره شد، چیزی که اجازه داد تظاهرات تاسوعا شوره تثبیت اون هژمونی عمومی خمینی بر اون بود و قطعا خوندن و حکومت اسلامی جمهوری اسلامی ترک کردن بود، چیزی که باعث شد این که تا اون مقطع طبقه کارگر تونسته بود به عنوان بازی قدرتی که این تظاهرات متکی به اون اعتصاب ها هست ناگزیر کنه ارتش رو، ناگزیر کنه رژیم شاه رو که اونو رسمیت بشناسه و این اجازه رو بهشون بده. بنابراین باید در مکانیزم هژمونی دقیق شد و در مکانیزم بگید خمینی تونست همه اینا رو جمع بزن. در وهله اول بعد از اعتصاب عمومی 17 شهریور، وقتی آدم به خاطرات اون دوره، به روزنامه های اون دوره و به کتاب هایی که نمیشه رجوع کنه، مثلا مصاحبه از حاجی جوادی دیدم، پارلمانده و تو گاردین دیدم، ولی میگه که یه نهای آنلاین خوشبختن، میگه که ژئوپلیتیک ایران جوریه که آمریکایی اجازه میدن انقلاب بشونه، تموم شد انقلاب رو تموم شده میدن، جبهه ملی، نهضت آزادی. برای خدا همه میکنم همسنهای من که اینجا نشستیم همه خاطرات داریم از بحثی که با رفاق خودمون اون وقت داشتیم و خیلی از این رو انقلاب تموم شده میدن. تموم شد، سرکوب بکنه دیگه، سرکوب بکنه. طبقه کارگر با شکل جدیدی به مبارزه اومد که سرکوب کردنش غیر ممکن نبود ولی ساده نبود، بهای زیادی داشت.